وعليه ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در توهم دوم بود. این آقا آمد گفت شما استصحاب میکنید بقای اون حدث را، حدث کلی مشترک بین حدث و اصغر و اکبر، چون رطوبتی خارج شده وضو میگیره بعد شک میکنه با این وضو اون رطوبت از بین رفت یا نه. خب شما استصحاب میکنید اون حدث کلی رو، میگه اون حدث مشترک بین اصغر و اکبر هنوز موجوده. خب این استصحابی که شما جاری میکنید مسببیه، چرا شما شک میکنی بعد از این وضو؟ بعد از این وضو چرا شما شک میکنی حدثت باقیه یا نه؟ این به خاطر اینکه نمیدانی طویل ازت خارج شده یا نه، یعنی نمیدانی اون رطوبت طویل بوده، چون اگر قصیر بود که رفته با وضو، نمیدانی طویل بوده یا نه. سبب شک شما این طویل بودنه، اون حدث خاصه، اونم با اصل برش میداریم، برای اینکه با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. سبب شک در بقای حدث چیه؟ این که این طویل بوده. خب این طویل بودن رو با اصل بر میداری، اصل این که طویل نبوده، وقتی طویل نبوده دیگه نوبت به اونجا نمیرسه شما استصحاب حدثی بکنید. این اشکال ایشون سه تا جواب دادن. جواب اول این که سبب شک ما این حدث نیست، سبب شک ما این حدث خاص نیست، این طویل بودن نیست، بلکه سبب شک ما اون خصوصیته. چرا الان شک داریم که آیا حدث واقعیه یا نه؟ برای اینکه خصوصیت اون ربوت رطوبت نمیدونن که آیا اون رطوبت چه خصوصیتی داشت، آیا متیقن الارتفاع بود که رفته یا متیقن البقاء که هستش. عنایت کردین؟ او میگفت سبب خاصه، ایشون میگه خصوصیته. او میگه سبب این که من شک دارم حدث واقعیه یا نه، سببشون حدث خاصه، یعنی نمیدانم طویله یا نه، چون احتمال میدم طویله حدث باقیه. ایشون میرو گفت که اشکال کرد، ایشون جواب میده، ایشون میفرما سبب شک ما اون خاص بودن نی، اون خصوصیت اون رطوبته. اون رطوبت چه خصوصیتی داشت، آیا خصوصیت قصیری بود یا طویلی، سبب شک ما اونه، اونم که حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داره اون خاصه، اونی که حالت سابقه داره اون خاصه، ولی اون سبب شک مانی. و اون چیزی که سبب شک ماست حالت سابقه نداره، خصوصیت که حالت سابقه نداره. من خصوصیت اون رطوبت رو نمیدانم اونه یا اونه، این خصوصیت سبب شک ماست، اینم حالت سابقه نداره و نتیجتا ما همون اصل خودمونو جاری میکنیم. این جواب اول. جواب دوم این که اون حدث کلی، همون حدث مشترک بین اصغر و اکبر، عین اون حدث خاصه. یعنی اگر این رطوبت طویل باشه اون حدث کلی که ما استصحاب میکنیم عینیت داره با این خاص، و وقتی عینیت داشت سببیت و مسببیت نیست، چون سبب و مسبب مال مواردی است که اثنینیت برقرار بشه. وقتی او عین این باشه، عینیت بینشون برقراره، دیگه نوبت به سبب و مسبب نمیرسه. جواب سوم، سلمنا، بر فرضم حالا آمدیم و گفت این خاص سبب ماست، یعنی این طویل بودن سبب بقای اون حدثه، برفردم اینجور باشه، شما چیکار میخوای بکنی؟ با این اصل عدم طویل میخوای اون حدث رو برداری؟ خب اون لازمه عقلیه. عقل میگه اگر این حدث به قصیر بود او رفته، اگر طویل بود او هست، پس بنابراین ترتب اون حدث بر این حدث خاص عقلیه. شما با اصل عدم طویل میخوای برداری یک اثر عقلی رو. اصل این است که حدث طویل حادث نشده، پس اون حدث هم نیست، او به حکم عقل منتفی میشه و استصحاب آثار عقلیه رو نمیتونه برداره. خلاصه اون رو هم عرض کردیم، تمام این جوابا رو همه رو اشکال کردن، هیچ کدام اینها جواب حسابی نیست. حتی شیخ انصاری هم جواب حسابی ندادن. تعجبش واقعا اینه، یک جواب راحت راحت از خودشون بلد شدیم. یه هفته پیشم برای شما گفتیم، الان بگم یادتون میفته، هم ایشون یادش رفته هم شیخ انصاری. شیخ انصاری جواب دیگه ای میده غیر این سه جواب. ایشون میتونی این سه جواب رو میده، دانه دانه این جواب هم اشکال داره، جواب شیخ انصاری اشکال داره، جواب حسابی رو این آقایون فراموش کردن. اون بنده خدای مستشکل چیکار میخواست بکنه؟ از اون قانونی که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه میخواست از اون استفاده بکنه، میگو با بودن این که ما سببی داریم دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. این اون رو عرض نکردم، جواب حسابی اینه که هم جواب خیلی راحت خیلی مختصر با یکی دو دقیقه توضیح هم تمام میشه. خلاصه مطلب اینه، ایشون اون آقای مستشکل میخواست چیکار کنه؟ میخواست از اون قانون استفاده بکنه که با بودن سبب نوبت به مسبب نمیرسه. ما استصحاب عدم تعویل جاری میکنیم که سببه دیگه حدث از بین میره. جوابش اینیست که اون قانون یه تفسره داره، همین اون روزم عرض کردیم، اون قانون درسته با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اما یه جا میرسه. کجا؟ اونجا که سببی معارض داشته باشه. اونجا معارض داره. الان شما میخواد بگی اصل عدم کونهی طویلن، خب معارض است با اینکه اصل عدم کونهی قصیرن. ببینید آقا چقدر جواب راحته. پس اون بنده خدا طبق اون قانون اشکال کرد. کدوم قانون؟ طبق این قانون که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. جواب اون قانون به جای خودش، اما اون قانون یه تفسیری خورده و او اینه که اگر سببی مبتلا به معارضه شد زال المانع. اون مانع از یه عبارتی هم خوندیم چندی پیش که میرسیم چند روز دیگه به اون عبارت هم میرسیم. پس بنابراین اینجا اگر ما استصحاب میکنیم و حدث کلی رو، بله سببی داره ولی سببیش مبتلا به معارضه و با ابتلاء معارضه سببی آخه چیکار میخوای شما بکنی؟ اون میگفت چی؟ میگیم از عدم کونهی طویلن، میگیم این معارض داره، از عدم کونهی قصیرن. پس سببیمون مبتلا به معارضه است، وقتی مبتلا به معارضه شد ما اون مسببی رو جاری میکنی و هیچ عیبی نداره. واقعا از کدام هر وقت میرسم اینجا خیلی تعجب میکنم چه جوابای مشکلی از کدام. تمام این جواب اشکال داره. شیخ انصاری هم یه جواب دیگه ای داره، اونم اشکال داره. جواب به این خوبی مخترعش خود شیخ انصاری و خلاصه توضیح دهندش هم ایشون در چند روز بعد، ولی اینجا که جای استفادهش بود فراموش کردن. خب بریم سراغ کلی قسم ثالث. او میگفت چرا من شک دارم در این که حدث واقعیه یا نه، برای این که نمیدانم این طویله یا نه. خب میگم از عدم طویل، میگیم نمیتونی بگی شما، برای این که اگه بگی از عدم طویل خب معارض از عدم قصی. اون رطوبته نمیدونم چی بوده، شما میگه از این که طویل نبوده، میگم قصیرم نبوده. نه نمیدونم این چی بوده از کردم، من نمیدانم آیا این بوده یا این بوده. شما میگید نه، خب اگر طویل باشه اون حدث باقیه، اگر این حدث طویل باشه با وضو از بین نمیره اون باقیه. خب شما چی میگی آقای مستشکه؟ شما میگی من میگم اصلی که طویل نی، میگیم این رطوبت همونطوری که اصلی که طویل نی، اصلی که قصیر هم نی. خب بولم یه استیا خصوصیاتی برای خودش داره، یه احکامی داره، اون جنابت هم یه احکامی برای خودش داره. شما میگی اصلی که اون جنابت نی، پس قص نداره. خب اصلی که قصیر هم نی، پس تعدد قصل هم لازم نداره. اینا هر دوش سببه، بنابراین معارضه میشه، معارضه که شد نوبت میرسه به همون اصل مسببی. خلاصه آقا کلی قسم ثالث، کلی قسم ثانی استصحابش بلا مانع شد، فقط یه توهم این وسط ها شد، این توهم هم برطرف کردیم. قسم دوم این قسم اول استصحاب در اشاریه و اما اذاکانه. بریم سراغ کلی قسم ثالث. این کلی قسم ثالث آقا سه صورت داره. صفحه 372 رسائل نگاه بکنی، از کردم دیگه اگه این دفعه نگاه نکنی، اون دفعه که خوندین خب میدونم رفقا خوب خوندن رسائل در اونجا، مثلا اصلای رفقایی که نوشته دارن و زحمت میکشن، خلاصه اونجا رو خوب خیلی درست کردن. اگر شما الان مراجعه بکنی و اون مطالب رو در بیارید دیگه معلوم میشه کاملا فهمیده تا آخر عمرتون براتون بسته و جاش هم همین اینجاست. یعنی من الان توضیح اون سه قسمو میدم، اون سه صورت توضیح میدم، مراجعه بکنید وقت میفهمید چقدر عبارت ها راحت میشه. وقتی که عبارت اونجا روشن شد اینجا هم قضیهش روشن میشه. کلی قسم ثالث آقا سه صورت داره. در این سه صورت شیخ انصاری اینجوری عنوان میکنه، آیا ببینیم استصحاب در تمام این صور جاریه؟ که بعضی ها میگن، یا نه در هیچ کدام از این سو رسالت جاری نی که بعضی ها میگن، یا باید تفصیل بدیم بگیم در بعضی از اون سوبر جاریه، در بعضی از اون سوبر جاری نی. الاقوا هو الاخیر تسائلی ببینی، یعنی کلیت اسم ثالث که هنو نخوندی این سه صورت داره. آیا استصحاب کلیت اسم اول و ثانیه رو خوندیم استصحاب درش جاریه، اما کلیت اسم ثالث سه صورت داره. آیا ببینیم استصحاب جاریه در هر سه صورت؟ بعضی گفتن بله، یا بگیم در هیچ صورتی جاری نیست که عقیده ایشونه، این دو قول، یا قائل به تفصیل بشیم الاقوا هو الاخی. شیخ سری فرواز باید قائل به تفصیل بشین، یعنی سه صورت کلی قسم ثالث یک صورتش جاری نمیشه، دو صورتش جاری میشه. اون دو قول چی بود؟ اون دو قول میگفت در همه صورت جاری میشه، در همه صور جاری نمیشه. این دو قول، قول سوم شیخ انصاری انتخاب میکنه، قول سوم این که نه، در این سه صورت یک صورتش جاری نمیشه، دو صورتش جاری میشه. ایشون از اوناست که میگه در هیچ صورتی جاری نمیشه. لذا اون سه صورت رو باید از خارج توضیح بدیم، با رسائل تطبیق بکنیم تا برسیم به کفایه. اون یه صورتی که شیخ میگه جاری نیست، عنایت بفرمایید، دیدم انسانی صبح رفت تو خانه در ضمن زید، ظهرم دیدم انسان از خونه آمد بیرون. همون انسانی که صبح رفته بود تو خانه متیقن الحدوث بود، متیقن الزوال، از خانه آمد بیرون. ولی بازم من شک دارم انسان تو خانه است یا نه. دیگه چرا شک داری؟ میگه ها، احتمال میدم در این هینی که زید داره از در میاد بیرون، از اون در پشتی که من نمیبینم امر داخل شده. احتمالشو میدم، احتمال میدم در این حین خروج، یعنی مقارنه با خروج زید از این خانه، احتمال میدم از اون در پشتی این خانه که من نمیبینم، احتمال میدم، احتمال میدم امر از اون موقع درست مقارنه با ارتفاع این از خانه، احتمال میدم در اون پشت امر داره داخل خانه میشه. چون یه همچه احتمالی میدم، احتمال میدم انسان تو خانه است. دقت کردی؟ خب شیخ میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه متیقن الحدوث متیقن الزواله، مشکوک البقا مشکوک الحدوثه. اونی که متیقن الحدوث بود کی بود؟ زید بود. خب متیقن الزواله، متیقن الحدوث که داخل خانه شده بود زید بود. خب متیقن الزواله، همون زید متیقن الحدوث در خانه متیقن الزواله. دیگه معنا نداره استصحاب کنی. احتمال میدم از اون در، همون موقعی که این داره میاد بیرون، امر داره از اون در داخل میشه. چون یه چنین احتمالی میدم، بگم پس انسان هنو تو خونه هست. این یک صورته که شیخ انصاری میفرماد استصحاب جاری نیست. و اما اون دو صورت دیگه، یه صورت دیگه اینه، من احتمال میدم دیدم زید آمد بیرون از خانه، اما احتمال میدم از دیشب امر تو خانه بوده، از دیشب امر تو اون خانه بوده. امروز صبح احتمال میدم، احتمال میدم امروز صبح که من دیدم زید داخل خانه شد، از دیشب امر داخل خانه بوده. حالا زید اومده بیرون، ولی بازم احتمال میدم انسان تو خانه است یا نه. چرا؟ چون احتمال میدم از گذشته امر داخل خونه بوده، پس برفرضم انسان در ضمن زید بیاد بیرون، هنوز احتمال هست که انسان. شیخ اینجا استصحاب جاری میکنه، میگه بله قسم نی، فرق این با قبلی، اون مقارنه با ارتفاع، او احتمال میدم از اون در ام داخل شده. این دومی چیه؟ مقارنه با وجود زید ام تو خانه احتمال میدم بوده. این دوتا رو دقت بکنید، اون اولی چی بود؟ مقارنه با ارتفاع زید، مقارنه با خروج زید، احتمال میدادم امر از اون دم داخل بشه. شیخ گفت اینجا نمیشه استصحاب کرد. اما در این دومی میکنه، دومی چجوریه؟ مقارنه با وجود زید امر احتمال میدم تو خونه بوده، من ندیدم ولی احتمال میدم از دیشب همسی خانه بوده، امروز هم صبح زیدو دیدم که رفت داخل، بعدم دیدم آمد بیرون، ولی بازم من شک دارم انسان تو خانه است یا نه. چرا؟ چون احتمال میدم از دیشب ام تو خانه مقارن با وجود زید ام تو خانه بوده، که با آمدن بیرون زید هنوز احتمال هست انسان تو خانه باشه. شیخ اینجا رو استصحاب جاری نمی کنه. این یک صورت. و اما یک صورت دیگه که شیخ انصاری اونجا به خدمت شما جاری می کنه کجاست؟ اونجایی که مقارن با ارتفاع، مثل اولی احتمال میدم مقارن با ارتفاع این فرد دیگری حادث شده، اما اون فرد دیگه از جنس همینه. اون اولی کدام بود؟ اون فرد دیگه امر بود، امر مباین با زیده. دقت کردین؟ در حین خروج زید از خانه احتمال میدادم از اون در امر در داخل میشه. خب امر کیه؟ مباین با زیده. شیخ اونجا جاری نمیکنه، اما در این جاری میکنه. کدومه؟ احتمال میدم مقارن با خروج اون فرد متیقن الحدوث، احتمال میدم یه فرد دیگری که از مراتب همون کلیه، احتمالشو میدم. مثلا این مثال، من یه پارچه سیاه 10 درجه ای داریم، یادم این مثال میزدم، بعد این پارچه ها میده خیلی سیاه 10 درجه شدت سیاهیشه. من این پارچه رو 1 ماه پیش تو تیر ماه اونم تو شهر قم گذاشتم مقابل آفتاب، 1 ماه گذشته، شک میکنم آیا اون سیاهی هست یا نه. خب یقیناً اون سیاهی 10 درجه رفته، اما احتمالشو میدم کلیمون کدوم سواد اون سیاهی، احتمالشو میدم اون موقعی که این سیاهی داره میره، احتمال میدم یه فرد از سیاهی ضعیف به جاش باقی مونده که این سیاهی از جنس همونه. دقت کردین فرقشو با اولی؟ اینا خیلی دقیقه. با اون اولی کدوم بود که شیخ جاری نمیکرد؟ مقارن با ارتفاع این، احتمال میدادیم یه فرد دیگری امر که مباین با زیده از اون در خارج، گفتیم این داخل جاری نمیشه. شیخ انصاری رو داریم میگیم، اما این گوتسبومی کدامه؟ مقارن با ارتفاع این، احتمال میدم یک فرد دیگری حادث شده، اما این فرد دیگر از قماش همین سیاهیه، نه این که مباین با این باشه. چون سیاهی 10 درجه سیاهیه، سیاهی 1 درجه هم سیاهیه. احتمال میدم در حین خور ارتفاع اون سیاهی 10 درجه ای، احتمال میدم یک فرد ضعیفی از سیاهی مونده باشه. شیخ اونجام جاری میکنه. چرا؟ این غیر از اون اولیه. اون اولی اون فردی که احتمالشو میدادم مباین بود با زید، لذا چون مباین بود استصحاب جاری نمیشد. اما این سومی کدامه؟ اینم ولو در حین خروجه، در حین ارتفاع اون کلیه، اما احتمالشو میدم یک فرد ضعیفی از سیاهی حادث شده که اون مونده، که این یک فرد سیاهی از مراتب 10 درجه سیاهیه. خب ببینید این سه صورتی که شیخ انصاری در رسائل توضیح دادن، در این همش کلی قسم ثالثه با، یعنی در تمام اینها متیقن الحدوث متیقن الزواله، مشکوک البقا مشکوک الحدوثه، تمام اینها اینجوریه. اما شیخ انصاری از دو تاش یاری میکنه، یکی اونجایی که مقارن با وجوده اون معلوم الوجود احتمال حدوثشو میدن، یکی مقارن با ارتفاع اون معلوم الحدوث، اما اون فردی که احتمالش میدم از مراتب این فردی که از بین رفته. نتیجتاً آقا این سه صورت شد و در هر سه صورت بعضی ها استصحاب جاری کردن، خیلی شاذ و نادر، و ایشون در هیچ کدام جاری نمی کنه. سه تا مذهب معلوم شد. شیخ انصاری تفصیل میده، در دو تاش جاری میکنه و در یکیش جاری نمی کنه. خب اون یکی که جاری نمی کنه دیگه دعوا نداریم باشه که خودونو معطل کنیم. دعوای ما با شیخ انصاری بر اونجاییست که جاری میکنه. کجا؟ احتمال میدادم از دیشب امر تو خانه بوده، هنوز زید نرفته بوده با احتمال میدادم از دیشب امر تو خانه بوده، امروز صبح هم زید وارد خانه شد و همین زیدی که وارد خانه شد دیدم از خانه آمد بیرون، ولی همچنان بازم احتمال میدم انسان تو خانه باشه. چرا؟ چون احتمال میدم از قبل زید امر در اون خانه بوده که بر فرضم زید آمده باشه بیرون، هنوز انسان تو خونه است، ایشون اونجا رو احتساب میکنه، ما میخوام اینجا رو رد بکنیم. یا اون یکی مثالش هم همینجور، منتعرض کردم مثالی که ایشون برای اون سومی میزنه یه مثال دیگه است، اینجا معطلش نمیشیم، یه قدری مشکله تا برسیم به جای خودش. حالا عنایت بفرمایید. اما اذا کان، اما اونجایی که رفتیم سراغ کلی قسم ثالث، شک ما فی بقائهی، بقای کلی داریم کلی میخونیم دیگه، شک ما در بقای کلی از چه جهته؟ از جهت شک در قیام خاص دیگریه. یا مثلا در اون اولی الان زید متیقن الحدوث رفته، احتمال میدن فرد دیگری از اون در داره داخل میشه، پس اون انسان رفته، اون فرد از انسان رفته، اما یک فرد دیگر احتمال میدن. یا در اون صورت دومی احتمال میدن که انسان از خونه آمده بیرون، اون امری که از دیشب احتمالا تو خانه بود اون هنوز به جای زید هست و هنوز انسان تو خانه است. اگر شک ما در بقای کلی از چه جهت باشه، یعنی من شک دارم اون کلی باقی یا نه، برای اینکه شک دارم خاص دیگری، خاص دیگر اون مشکوکه با غیر اون خاص متیقنه که رفته، احتمال میدم یک خاص دیگری قائم شده مقام اون خاصی که متیقن الارتفاعه، اون خاصی که کانه اون کلی، کانه اسمش برمیگرده به کلی، احتمال میدم یک فرد دیگری مثلا مثل امر قائم مقام اون خاص، یعنی زید شده کدوم خاص؟ اون خاصی که اون کلی در ضمن او بود بعد القطع به ارتفاع، این بهش متعلق به قیامه، احتمال میدم بعد قیام خاصی رو بعد القطع به ارتفاع اهی، ضمیر اهی به خاص برمیگرده که اون خاص مثلا زیده با، میبینید عبارت رو با مثال معنا میکنم، من شک دارم در بقای انسان که حتی بعد از قطع به ارتفاع زید، یعنی بعد از اینکه یقینا زید از خونه رفته بیرون، بعد از قطع به ارتفاع زید هنوز من شک دارم انسان تو خانه است یا نه. دیگه چرا شک داری؟ خب شما که قطع داری به ارتفاع اون زید، میگه از این جهت شک دارم، از جهت اینکه احتمال میدم خاص دیگری یعنی امر قائم مقام اون زیدی که اون کلی در ضمن او بود که الانم رفته، احتمال میدم فرد دیگری قائم مقام اون شده باشه. لذا آیا میتونم استصحاب کنم فتی استصحابهی در استصحاب اون کلی اشکالو؟ یعنی در تمام صورش از کدم سیخ سه قول نقل میکنه، یه قول عقیده ایشونه، حالا ایشون که بعدن آمدن، ولی قبل از ایشون هم معلوم بوده کسی بوده که هیچ سه صورت کلی قسم ثالث قبول نداشته، از هر و هو عدم و جریانه، ظاهرترین اقوال اینه که اصلا جاری نمیشه استصحاب کلی قسم ثالث، یعنی چی؟ یعنی در تمام صور ثلاثه. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده که همون جایی هم که چون از کردیم اون جایی که شیخ جاری نمیکنه یه وجهی نداره ما ردش و خودمونم جاری نمیکنی، شیخ کجا رو جاری میکنه؟ اون جایی که زید دیدم اومد بیرون، ولی بازم احتمال انسان تو خانه میدم. چرا؟ چون احتمال میدم از شب قبل امر تو خانه بوده که با اگر این باشه، اگر احتمال میدم امر دیشب تو خانه بوده، چون چنین احتمالی میدم بعد از بیرون آمدن زید بازم هنوز به خاطر اون احتماله، احتمال میدم که انسان تو خانه است یا نه. خب ایشون میفرماخ نمیتونی استصحاب جاری کنی، از کدیم اینجا رو بعد رد بکنی ما؟ ولی اون یه دونش که خود شیخ هم رد میکنه، این جایی که آقای شیخ استصحاب جاری میکنه میگیم جاری نی. چرا؟ اینجا متیقن الحدوث متیقن الزواله، مشکوک الحدوث بقایش مشکوک الحدوثه، اینجا هم این همونه. آخه میگن در استصحاب باید اون وجود بقایی این وجود حدوثی باشه، این تعبیر خوبیه با، در کلی قسم ثانی اون وجود بقایی عین وجود حدوثی بود، یعنی شما یقین داشتی حیوانی تو خانه است. الان هم که شک داری، شک در همون حیوانه داری. یا حدثشو بگیم، شما رطوبتی خارج شده بود، یقین داشتی به حدث، بعد از وضو شک داری در حدث. شک در چی داری؟ شک داری در بقای همون چیزی که حادث شده. اصلا جای استصحاب این جهات، اون جاهایی که شک بقاییش عین حدوثیش باشه. در کلیه قسم ثانی اینجوریه، من الان شک دارم حدث باقیه یا نه. خب این حدث کدومه؟ شک در بقای، این همون حدثی است که حادث شده بود. شک در بقا عین شک در حدوث باید باشه. اینجا اونجوری نی، اونجا اینجایی که ما الان شک در بقا اشتریم به چیزی دیگه است، غیر از اون چیزی است که یقین به حدوثش داشتیم. الان شما میگی من احتمال میدم یه انسان دیگری به نام عم تو خانه بوده، چون چنین احتمالی میدم پس بعد از خارج شدن زید هنوز انسان تو خونه است. میگیم آقا اون انسان غیر این انسانه. اون انسانی که متیقن الحدوث بود چه انسانی بود؟ در ضمن زید. این انسانی که الان شما شک در بقایش داری انسان در ضمن امر کلی طبیعی، انسان کلی طبیعی در ضمن زید غیر از کلی طبیعی در ضمن امر. شما انسانی رو میدانستی تو خانه بود، کلی طبیعی هم بنا شد وجود خارجی داشته باشه، نه استقلالی ها. اون که رجل همدانی میگه کلی طبیعی اعتباری نیست، اصالت داره در ضمن افراد. اون انسانی که در ضمن زید بود اون که یقینا رفته، اون انسانی هم که در ضمن امره یه انسان دیگر مغایر با او، پس متیقن الحدوث شما چی بوده؟ انسانیت در ضمن زید. مشکوک البقایتون چیه؟ انسان در ضمن امر. انسان در ضمن امر با انسان در ضمن زید فرق داره. اونی که متیقن الحدوث شما بود انسان در ضمن زید بود، اونی که الان مشکوک البقای انسان در ضمن امره. مگه کلی طبیعی فرق میکنه؟ خیلی. این جمله رو تو فلسفه میگن، آینی هم نقل کرده، میگن نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا متعدده است به ابناء متعدده. جمله رو دقت بکنه اول روشن بشه، جمله رو حفظ بفرمید. نسبت کلی به افراد نسبت آباء متعدده است به ابناء متعدده. شما ده تا پدر فرض بکن، هر کدوم اینا یه پسر دارن، این آقای پدر یه پسر، این آقام یه پسر، تا این ده تا. خب پدر بودن این آقا نسبت به خودش غیر پدر بودن این آقا نسبت به اون فرزندش. پدر بودن این آقا نسبت به پسر خودش غیر از پدر بودن این آقا نسبت به پسر خودش، و هر دوش غیر از پدر بودن اون سومیه نسبت به پدر خودش. میان نسبت کلی به افراد نسبت آباء متعدده است به ابناء متعدده. آخه بخش یه پدر ده تا پسر داره، میبینین؟ یه پدری رو فرض بکنیم ده تا پسر داره. خب ابوت این نسبت به این پسر این ابوتش نسبت به اون پسرش، این ابوتش نسبت به اون پسرش. ابه واحد ها، ابه واحد اگر اولادهای متعدد داشته باشه نسبت ها همه یکیه. یعنی این آقا که ده تا پسر داره به همون نسبتی که پدر اونه به همون نسبت پدر اینه. اما نه، آبای متعدد فرض بکنیم و ابناء متعدده، در ابه واحد و ابناء متعدده اونجا عیبی نداره، ولی در آباء متعدده ده تا پدر هر کدام یکی یک پسر، پدر بودن این نسبت به پسر خودش غیر از پدر بودن اون یکی نسبت به دیگری، این یه ابوتیه، اون یه ابوت دیگه است، اون دهمی ابوت. کلیه طبیعی هم همینجوره. انسان، انسانی که الان در ضمن ایشونه غیر از انسانی که در ضمن ایشونه، غیر از انسانی که در ضمن ایشونه. نسبت کلی به افراد نسبت آباء متعدده است به ابناء متعدده. چطور هر پدری نسبت به پسر خودش یه عبوت خاصی داره غیر از عبوت این نسبت به پسره. اینجا هم همینجوره. خب آقای شیخ انصاری کلیه طبیعی عین اون نسبت آبای متعدده است، یعنی اون انسانی که در ضمن زید بود غیر از اون انسانی است که در ضمن امره. شما کدوم انسان رو یقین داشتی؟ انسان در ضمن زید رو یقین داشتی. راست این انسانی که الان شما شک دارین یه انسان دیگه است، اونم که یقین ندارین، یقین سابق نداره. احتمال من میدم که از دیشب یک انسانی در ضمن امر تو خانه بوده. نه مغایرن با هم دیگه، هر دو
در انسانیت.
خب اصلا در انسانیت مشترکه که خیلی روش. من این شما بچه شما بری جهنم، منم به دنبال شما جهنم، اینجوری نیستش که. بله شما شده که اهل بهشتی، غرب این که معلومه. بله خلاصه مطلب انسان که این افراد مشترکم درسته در اون کلیت انسانیت، از کردیم خلاصه کلیه طبیعی جامعه همه افراده، اما همین کلیه طبیعی در هر فردی غیر از کلیه طبیعی دیگری. پس برابر اینو با هم مباینن. اون کلیه طبیعی که شما یقین داشتی به حدوثش او رفت، این کلیه طبیعی هم که شک در بقایش داری یه کلیه طبیعی دیگریه. پس بنابراین رد شیخ انصاریه با ایشون هیچی نمیگه، اصلا نمیگه که این حرفا رو داره میزنه. شما عرض کردم اگه من حرفای رسائل نزنم الان نمیدونی ایشون داره چی کار میکنه و خلاصه با کی طرفه و با کی داره مبارزه میکنه. داره با شیخ انصاری مبارزه میکنه. شیخ انصاری میگه من چون که احتمال میدم مقارن با وجود زید از دیشب امر تو خانه بوده، بر فرضم زید بیاد بیرون، بازم احتمال میدم هنوز انسان تو خونه. میگه آقا اون انسانی که شما یقین داشتی در ضمن زید بود و او رفت، متیقن الحدوثتون متیقن الزواله. اون انسانی که الان مشکوک البقائه انسان در ضمن امره و او یک کلیه طبیعی دیگه است. پس استثابتون اصلا درست نیست آقای شیخ انصاری. خب هم حرف ایشون شد که پس من این شما هم از کدام انسان از کدام افراد در کلی مشترکن ولی با همدیگه مباینه. خب بله پس من با شما مباینم، در اینی که مشترکیم هر دو یک انسانیست که ما در تحت پوشش اونی. من واقعا من شما هم، یعنی شما پس یک خونه ما، من بیار خونه شما نیستش که. علاوه کله ها عنایت بفرمید، اینا خیلی روشنه. فا این نوجودت طبیعی تو این جمعیت، این دو بزرگوار یکی سید یکی شیخ آمدن میگن خلاصه انسان همه یکی هست. بابا اون در انسانیت یکی هست و الا در این که فرد مغایرن با هم دیگه، و الا اگه مغایر نباشه اصلا تشخیص داده نمیشه. فا این وجودت طبیعی رد شیخ انصاری. وجود طبیعی کدومه؟ اون انسانی که حالا ما شک داریم. و امکان به وجود فردهی، ما چه رجل همدانی که نیستشون که بگیم مستقله، مثل نخ تصفی، مثل تفتادانی هم نیست بگیم کلیه طبیعی وجود نداره. نه، ما میگیم کلیه وجود طبیعی وجود داره ولی در ضمن وجود افراد، یعنی هر یک از افراد انسان یه دونه انسان درشون هسته. ایشون میفرماد وجود طبیعی اگرچه وجود فرد اون طبیعیه، یعنی کلیه طبیعی نه اونطوری که تفتادانی میگه امر اعتباری وجود نداره، نه اونطوری که رجل همدانی میگه خودش وجود مستقل، نه، وجود طبیعی به جوب فرد اوست. یعنی ما میگیم انسان کلی طبیعی در خارج وجود داره، یعنی در ضمن فرد اون وجود داره. الا این که ان وجودهو، یعنی وجود اون طبیعی در ضمن متعدد از افرادش، متعدد کیه؟ یه دونه این زیدی که داخل شده بود دیدی شما، یه دونه اون امری که احتمال میدی از دیشب تو خانه است. وجود طبیعی در ضمن افراد متعدده لیس من نحو وجود واحد ابناء متعدده، فراموش نشون قاعده. کلی طبیعی نسبت به افرادش، نسبتش چه نسبتیه؟ نسبت آباء متعدده به ابناء متعدده. این پدریت این پسر، این یک نحو واحد نی مثل پدریت او. هر کدام اینها ابوتشون نسبت به پسر خودشون مغایر است با ابوت دیگری، نسبت ببینیم به نحو واحد نی. چرا؟ چون کلی طبیعی مثل مثل ابناء مثل آباء متعدده است. چطور آباء متعدده نسبت به ابناء متعدده یه نحوه نیست؟ ایشون میفرمان کلی طبیعی هم لیس من نحوه وجودن واحدن لا یه نحوه نی بل متعددون حسب تعدد ها تعدد افراد. یعنی اگه 6 میلیارد ما الان بشر در روی زمین داریم، اینا هر کدام در ضمنشون یک انسانه و این انسانی که در ضمن این مختص به خودشه، این حسه از انسانیت که در ضمن ایشونه، این حسه خاص مختص به خود ایشونه، این مغایر است با اون حسه از انسانیتی که در ضمن شماست. لذا می‌فرماد بلکه این کلی متعدده حسب تعدد افراد. حالا که کلی طبیعی در هر فردی مغایر با دیگری شد، سلو فای نتیجه، نتیجتاً اگر ما قصد پیدا کردیم به ارتفاع ما علم وجوده، ما علم وجوده کیه؟ رو مثال ما زیده، رو مثالی که ما زدیم، حالا هر مثالی شما میخوان بزنید، الان زیده که متیقن الارتفاع دیگه، لو قطع به ارتفاع ما علم وجوده، ما علم وجوده کی بود؟ زید بود. خب مرتفع شد، شما دیدی همین ما علم وجوده، دیدی که مرتفع شد، لقطع یقین داریم به ارتفاع وجود طبیعی او. یعنی اون انسانی که شما دیدید آمد بیرون، اون زیدی که دیدید شما آمد بیرون، قطع پیدا کردین به ارتفاع وجود طبیعی او، یعنی انسان در ضمن او آمد بیرون. اون انسانی که الان شما شک در بقایش دارین، اون اصلا حالت سابقه نداره، اون یه انسانی دیگه است، یقین سابق نداره. اون انسانی که یقین سابق داشت که علم ارتفاع اومد بیرون، اون انسانی هم که الان شما شک دارین حالت سابقه نداره. و این شکفی وجود فردن آخر، این وجود آقا زیرش می نویسید حدوث، چون قبلش یه دونه وجود داشتیم، بعدش هم یه دونه وجود داره، این وجود همه قاطی میشه با هم دیگه، برای اینکه این دوتا چون اولی و سومی یکیه، ارتفاع وجودهی مقارنون لوجود، این دوتا به معنای وجوده. این وسطی رو شما از کدام عیبی نداره با برای توضیح حرف می کنم، این وجود وسطی رو زیرش حدوث می نویسید که ما اینو حدوث معنا کنیم. اون شک هم به معنای احتماله. و این احتماله، این وصلیه است. اگر شما احتمال میدیم چی رو؟ کلی طبیعی رو. اگر شما احتمال میدیم یک کلی طبیعی در حدوث فرد دیگر، ببینید، یعنی ما احتمال میدیم یک کلی طبیعی در ضمن فرد دیگر مثل امر، ایشو میفرماد ولو شما الان احتمال میدی یک کلی طبیعی رو در حدوث فرد دیگر، اون قسم اولی کدام بود؟ انسانیت رفته بود، شما احتمال میدادین یه انسانی حادث شده از اون در پشتی، حدوث فردن آخر مثال مال اون در پشتیه وا، یعنی شما احتمال میدی اون انسانی که در ضمن ذهن تو اومد بیرون، احتمال میدی وجود فرد دیگری را، حالا یا مقارن، ببینید این مال شب قبلش، او مقارن لوجود او مقارن لارتفاع، نمیدونم صحیح درست شد یا نه. تا حالا یه قسمشون بود از کردی، یعنی اینجایی که الان احتمال حدوث فرد دیگه میدی شما، یه وقت این فرد دیگه رو احتمال حدوثشو میدی مقارن با وجود اون فرد. این مثال اونجاییست که احتمال میدم که امر از دیشب تو خانه بوده، یه وقت نه، احتمال حدوثشو میدم مقارن با ارتفاع، این مال اونجاییست که از اون در پشتی، احتمال قرار این لارتفاعی تطبیق میکنه با اونجایی که من گفتم احتمال میدیم از اون در پشتی انسان وارد شده. اون مقارن لوجود با کجا تشبیه میکنه؟ با اونجایی که احتمال میدادم از دیشب امر تو خانه بوده. ایشون میفرماد اگر شما احتمال بدی حدوثه، بنا شد وجود رو معنای حدوث معنا کنی، اگر شما احتمال بدی حدوث یک فرد دیگری را، حالا اون فرد دیگه مقارن باشه با وجود اون فرد، کدوم فرد؟ زید. ببینید این فرد حدوث فردن، اینو مثلا بگی امر، ذاک الفرد، این مثالی که ما داریم میزنیم، ذاک الفرد هم میشه زید. شما الان احتمال میدی حدوث یک فردی را، یعنی امر، حدوث یک فردی رو احتمال میدی که یک فردی حادث شده. حالا اون فرد یا مقارن است با وجود ذکر از شب قبل تو خانه بوده، یا مقارن است با ارتفاع ذکر. حالا این ارتفاعش هم ایشون میخواد دو قسم کنه، سه صورت درست میشه. یک وقت مقارن با ارتفاع اون فرد به نفسه او به ملاکه، ستا تموم شد. مقارن با وجود یک قسم، مقارن با ارتفاع، مقارن با ارتفاع هم یه وقت مقارن با ارتفاع به نفسه، یه وقت مقارن با ارتفاع به ملاکه. به نفسه هشت راحته، کدامه؟ همون در پشتی که عرض کردم، دیدم زید آمد بیرون، احتمال میدم از اون در پشتی که من نمیبینم امر داخل شده، احتمال میدم حدوث یک فردی رو به نفسه. این دوتا مثال. یه مثالم بر اون جایی که احتمال میدم مقارن با ارتفاع او به ملاکه، یعنی احتمال ارتفاع رو دوتا مثال بعد برش بزنی. پس ببینید آقا الان ستنگه تموم شده، مقارن با وجود اون جایی که امر از شب قبل احتمال میدم تو خانه بوده، احتمال میدم مقارن با اون موقعی که زید تو خانه بود امرم از دیشب تو خانه بود. یه وقت نه، مقارن با ارتفاع اون فرد، یعنی مقارن با ارتفاع زید. این مقارن با ارتفاع یه وقت به نفسه، یه وقت به ملاکه. مثال ملاکش چی کما اضافه کرد؟ و این مثالی که الانشو انتخاب کرده چه مثال سختی رو انتخاب کرده، باید چند دقیقه صحبت بکنیم تا این مثال روشن بشه. پس این شک فعل استعمال کجاست؟ یک کلی محقق شده و اون کلی در ضمن اون فردی که محقق شده رفته، ولی من احتمال میدم در حین رفتن او یک فرد دیگری به ملاکه به جاش نشسته. این میشه سومی. و کما شک فل استحباب بعد القطع به ارتفاع الایجاب به ملاکن مقارن لوجود الایجاب، اینو بذارین که دیگه معطلش نشین، مقارن لوجود الایجاب او حادثن عند ارتفاع، اینو بذارید که در تقدیر معطل نشیم خیلی، به ملاکن مقارن لوجود الایجاب او به ملاکن حادثن عند الارتفاع. خب دیگه از اینجا باید بریم بیرون. آقا من خلاصه یه بحثی رو بگم تا انشالله فردا دیگه ازش نتیجه بگیریم. یه بحثی آقا در جلد اول دیگه، اصلا ذهنتون خالی کنین از این حرفا، بریم تو جلد اول صفحه 224 مبحث نسخ. اگه خیلی حوصله داریم به قوانین هم مراجعه بکنیم. جلد اول صفحه 127، جلد اول کفایه صفحه 224، جلد اول قوانین صفحه 127. یه بحثی اونجا به اسم عنوان نسخه، مولایی به ابرش گفته اکرم زیدن. اگر این رو نگیم از کدام اینایی که میگیم دوباره فردا باید بگیم تا این یه خط رو بتونیم معنا کنیم. مولای به عبدش میگه اکرم زیدن. خب اکرام زید شد واجب، اکرم ظهور در وجود داره. فردا میاد میگه نسخت و ذالک، نمیگه اکرحت و اکرحت و خیلی فرق داره. دیروز این بود که اکرم یعنی خوشم میاد، اکرحت یعنی بدم میاد. نه اکرحت و نمیگه که بد آمدن بشه، میگه نسخت و اون چیزی که من دیروز واجب کردم امروز نسخت و ذالک، من اون رو نسخش میکنم. خب در اینجا الان که نسخ آمد من شک، پس وجوب رفت دیگه، بعد از این نسخ وجوب رفت. شک میکنم استحبابش باقیه یا نه. استحباب یعنی طلب رجحان، یعنی آیا الان وجوب که رفت اما آیا رجحانش هست؟ اگر میگفت اکره تو، نه رجحانی هم نداشت، ولی نگفته که اکره تو، اومده گفته نسخ تو. من نمیدونم بعد از این نسخ تو که وجوب رفت، آیا ببینه این بحثمونه با در حال ارتفاع وجوب آیا طلب استحبابی به جاش نشست یا نه. طلب وجوبی که رفت با نسخ تو، بعد از این که طلب وجوبی رفت آیا طلب استحبابی مقارنن لارتفاعه اون موقعی که داشت میرفت اون کلیه طبیعی طلب، چون کلیه طبیعی که منحصر به انسان نیست، طلب هم کلیه طبیعیه. آیا اون موقعی که بعد از نفخ تو اون کلیه طلب داشت میرفت، آیا طلب استحبابیش هم باش رفت یا نه فقط طلب وجوبیش رفت؟ اگر بگیم طلب وجوبیش فقط رفته، خب بازم اکرامش محبوبه، طلب استحبابیش هم. در اینجا دو تا مبناست، چون دیگه اینا بخواد با فردا با دست خاطی بشه خیلی مشکل میشه. یه مبنا اینه که آیا ببینیم وجوب مرکبه یا بسیطه؟ وجوب اکرم که وجوبه آیا مرکبه یا بسیطه؟ بعضی میگن مرکبه. از چی؟ مرکب است از از رجحان مع المنع من الترک. الان به شما میگن نماز واجبه یعنی چی؟ یعنی رجحان داره این کار و ترکش هم ممنوعه. میگن مرکب از اینه. رو قول این آقایون وقتی نسخت میاد ممنوعیت ترک از بین میبره، یعنی وقتی نسخت اومد دیگه ترکش ممنوعی، اما رجحانش میمونه. پس با اونا هم کاری نداریم ما، تو قول اونا رجحان میمونه. رو مبنایی که دارن میگن این نسختو میاد وجوبی که مرکب از دو چیزه یه جزءشو میبره، اون یه جزء رجحان و طلب استحبابیش میمونه، به اونا کاری نداشته باشیم. بیام رو قول مشهور. مشهور میگن بسیطه، میگن وجوب بسیطه، وجوب یعنی لزوم. خب حالا اینا میخوان صحبت بکنن، الان که این نسختو اومد لزوم رو برد، آیا طلب استحبابیش باقیه یا نه؟ بعضی اومدن استحساب کردن، حساب کلی قسم ثالثه، یعنی بعد از این که ما نسخت اومد وجوب رو که برد، آیا ببینیم این وجوب که لزوم بود رفتش، آیا احتمال داره به جاش استحباب نشسته باشه؟ خب وجوب رفت، احتمال میدیم که به جاش طلب استحبابی نشسته باشه، میتونیم استحساب کنیم؟ بعضی رو کردن و اونجا مراجعه کنیم، ایشون میگه این کار درست نیست، مگر اینکه کسی کلی قسم ثالثه بگه. اشاره میکنه به اینجا، میگه قد قرر ناقی محله، اونجا محله یعنی همینجا. بعضیا در اینجا چیکار کردن؟ بسیطیا با اونایی که مرکبن که میگن نسخته اون ممنوعیت رو میبره، طلب استحباب میمونه. نه، دو قول بسیطیا که امر وجوب یعنی لزوم. خب الان که نسخته اومد لزوم رو برد، اما من احتمال میدم یه طلب استحبابی جاش نشسته باشه، اومدن استحباب کردن. آمدن گفتن پس احتمال که میدی در حین ارتفاع این لزوم احتمال میدم یه طلب استحبابی به جاش نشسته باشه، استحباب میکنی. ایشون رد میکنه، میگه نخه، شما نمیتونی در حین ارتفاع این کلی احتمال یک فردی میدی به جای او بنشانی. چرا؟ چون که اون فرد به نفسه باشه که مثالش زدی، یا به ملاکه باشه، یعنی شما